بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. قد تقدم أن العدم لا شيئية له فهو محض الهلاك والبطلان. روشن است که بحث از احکام عدم در فلسفه که موضوعش موجود است یک بحث تطفلی است، چون موضوع هر مسئلهی میبایست مندرج باشه در موضوع علم. وقتی ما حکمی را میخواییم برای عدم ثابت کنیم، عدم میشه موضوع مسئله و این مندرج تحت موجود نیست. ولی چون گاهی احتیاج میشه در ابحاثی که درباره وجود واقع میشه صحبتی از عدم پیش میاد، این است که تطفلا درباره احکام عدم هم بحثی میکنه. میدونیم که عدم بطلان محض، در خارج هیچ ثبوتی نداره، برخلاف اون چه از معتزله نقل شده بود که بعضی از معدومات ثبوتی دارند، ما هیچ ثبوتی برای عدم نمیتونیم قائل بشیم الا اینکه گاهی یک مصداق فرضی برای عدم تصور میکنیم که در واقع یک نوع تجوزه. دو تا موجودی که محدود هستند وقتی با هم میسنجیم میبینیم که کمالاتی که در این یکی هست در اون نیست. مفهوم عدم رو در اینجا انتظار می کنیم، در واقع مصداق خارجیش اون وجود دیگر است. زید و عمرو رو که با هم مقایسه می کنیم می بینیم زید چیزی را دارد که عمرو ندارد و بالعکس. اون وقت عدم زید را از وجود امر در واقع انتظار میکنیم، مصداق حقیقیش وجود امره. ولی برای عدم هم یک مصداقی فرض میکنیم که حقیقتا منطبق میشه بر همون وجود امر و سایر وجوداتی که غیر از زید. به هر حال درباره عدم مسائلی طرح شده. یکی این است که عدم ها از همدیگه تمایز ندارند. این مطلب روشنیست، وقتی چیزی وجودی نداره، ثبوتی نداره، دیگه جا نداره به این که بگیم از شیء دیگری متمایز هست یا نه. ولی یک برهانی هم برای این مطلب اقامه کردم و اون اینه که وقتی ما میگیم دو چیز متمایز هستند، این تمایزشون یا به تمام ذات است یا به بعض ذات و یا به یک امری که عارض ذات میشه. انسان و فرس با هم جهت تمایزی دارند و اون فصل انسانیت و فصل فرسیت، که این فصل جزء ذات هر کدوم از این هاست، تمام ذات اونها نیست. یه جزء دیگه مشترک هم دارند و اون حیوانیت. پس تمایز انسان با فرس در جزء ذات هست نه در تمام ذات. اما به خلاف جوهر و کیف مثلا که اونها دیگه جنس مشترک ندارند، تمایزشون به تمام ذات. اما در افراد یک نوع مثل زید و عمرو اونجا گفتن که تمایزشون به واسطه عوارض خارج از ذات است که عارض ذات میشه. رنگشون با هم تفاوت داره، قدشون با هم تفاوت داره و سایر عوارضشون. پس به طور کلی میتونیم بگیم که تمایز به یکی از سه چیز حاصل میشه: یا به تمام ذات، یا به بعض ذات، و یا به عوارض ذات. پس هر جا تمایزی هست ذاتی مطرح هست، یا کل ذات باید باشه یا بعض ذات یا عارض ذات. وقتی عدم ذاتی ندارد تا جزئی داشته باشه یا کلی و یا چیزی عارضش بشه، موضوعی دیگه برای تمایز باقی نمیمونه. بنابراین میتونیم به این صورت استدلال کنیم که اعدام با همدیگه تمایز ندارن چون ذاتی ندارن. و علی ظاهر احتیاج به این استدلال هم نیست، خیلی روشنه مثلا. خب اونجایی که ما میخواییم مصداقی برای عدم فرض کنیم، آیا برای عدم مطلق در مقابل وجود مطلق میتونیم یک مصداقی فرض کنیم؟ اگر بخواهد نیستی محض مصداق داشته باشه، در صورتی میشه مصداقی براش فرض کرد که وجودی در عالم نباشه. تا عالم عالم هستی است، نیستی محض مصداق پیدا نمی کنیم. نیستی محض لازمش اینه که اگر در خارج بشه انتزاع کرد، باید در خارج هیچی نباشه. پس عدم مطلق مصداق نمیتونه داشته باشه، حتی مصداق فرضی. اون چه میشه مصداق براش فرض کرد؟ عدم شیء خاصی است، عدم مضاف، که به همون ترتیبی که عرض کردم، وقتی دو تا موجود محدود داریم با توجه به محدودیت هر یک، عدمی از وجود دیگه انتزاع میشه که به این نسبت میدیم. میگیم عدم زید، عدم امر، عدم انسان، عدم حیوان، وگرنه عدم به طور مطلق نیستی محض این مصداقی برایش نمیشه فرض بکنه. پس در سایه این اضافه ای که عدم به اشیاء خاص، به وجودهای خاص پیدا میکنه، یک ثبوتی میشه برایش فرض کرد و در سایه اون ثبوت تمایزی هم برایش پیدا میشه. عدم زید غیر از عدم امر است، عدم زید بر امر منطبق میشه، با اینکه عدم امر بر زید منطبق میشه. چون زید و امر وجودشون غیر هم هست، تمایز بینشون هست، عدم هاشون هم به تبع تمایزی که در وجود هاشون هست تمایزی پیدا میکنه. پس حتی ثبوت عدم به عنوان یک مصداق فرضی فقط در وجودهای رابطه با وجودهای محدود معنا پیدا میکنه. همیشه عدم اگر بخوایم مصداقی براش فرض کنیم، باید نسبتش رو به یک وجود خاصی بدیم، عدم مضاف به یک وجود خاص. یک نوع دیگه تمایزم برای عدم تصور کردند که در سایه وصف پیدا میشه، مثل عدم زمانی، عدم دهری، عدم ذاتی. اینم به وسیله اوصاف مشخص میشه، ولی در اونجا هم وقتی دقت کنیم باز مضاف را در تقدیر داره. عدم زمانی یک شیء اینجور نیست که خود همین عدم به واسطه وصف بشه یک مصداق فرضی براش تصور کرد بدون اضافه به یک شیء خاص. پس مصداق فرضی عدم همیشه مال عدم مضاف است، منتها گاهی به نوع دیگری هم تمایزی درش تصور میکنیم که اون هم مستغنی از این اضافه به هر حال نیست. در تقدم ان العدم لا شیئیت له فهو محض الهلاك والبطلان و مما یتفرع علیه ان لا تمایز فی العدم. از تمایز بین شیئین اما به تمام ذات کن نوعین تحت مقولتین، نوعی از جوهر با نوعی از عرض، با نوعی از کم. این دوتا رو وقتی با هم مقایسه کنیم اینها به تمام ذات از هم دیگه متباینه. او به بعض ذات کن نوعین تحت مقولت واحده، انسان و فرس تمایزشون به فصلشون هست ولی در جنس با هم دیگه مشترکه، پس تمایزشون به بعض ذات هست. او به ما یعرض الذات کل فردین من نوع ذات زید و عم که همون ماهیتش باشه مشترک است بین زید و عم، تمام الاشتراک، هر دو انسانن، حیوان و ناطقن، پس تمایز دو فرد از انسان به چی هست؟ به اعراضشون. او به ما یعرض الذات کل فردین من نوع، پس در هر یک از این اقسام سگانه میبینیم که مسئله ذات مطرح است. تمام الذات، بعض الذات، عارض الذات، ولا ذات للعدم، عدم ذات ندارد، پس چیزی که منشأ تمایز بشه درش نیست. نعم، ربما یضاف العدم الى الوجود، اونجایی که ما میتونیم مصداق برای عدم فرض بکنیم، که البته بازم مصداقی است فرضی، اونجایی است که عدم به وجودی اضافه بشه. فیحصل له حظ من الوجود، در سایه اضافش به یک وجود خاص یک ثبوت فرضی پیدا میکنه. این حظ من الوجود همون فرضی است که میتونیم برای عدم بکنیم که یک مصداقی داره. مثلا بگیم مرض عدم صحت است و بعد بگیم مرض در انسانی وجود دارد، حقیقتش این است که صحت ندارد. صحت که یک امر وجودی است در انسان نیست، و فرض میکنیم که عدمش هست، برای عدمش یک ثبوتی فرض میکنیم و میگیم این عدم ثبوت دارد، وجود دارد. کوری در یک انسانی هست، معناش این است که بینایی ندارد، ولی در سایه وجودی که دارد میتونیم یک نحو ثبوتی هم برای عدم فرض کنیم. و یتبعه نوع من التمایز، وقتی ثبوتی پیدا کرد ولو ثبوت فرضی، اون وقت تمایزی هم براش پیدا میشه. عدم زید غیر از عدم امر است، عدم صحت غیر از عدم بینایی است. که عدم البصر الذي هو الاما، اما حقیقتش عدم است، این عدم متمیز می شود از عدم السمعی که عبارت است از سمم و کری، و مثل عدم زید و عدم امر که هر یک از اون دوتا تمیز پیدا می کنن به واسطه اینکه وجودشون از هم تمیز داره. و به هذا الطريق ينسب العقل الى العدم العليه والمعلوليه، وقتی یک مصداق فرضی برای عدم تصور کردیم، یه احکام دیگر فرضی هم برای اون مصداق اثبات خواهد شد. مثل اینکه میگیم عدم العله علت لعدم المعلول، علیت را هم برای اون عدم ثابت میکنیم، ولی باید بدانیم که موضوعش یه امر فرضی است، یک مجازی است متکی به یک حقیقتی، حقیقتش علیت الوجود، علیت الوجود الاله است لوجود المعلول، ولی چون این ملازمه بین اینها هست، وقتی عدم علت نبود معلول هم تحقق پیدا نمی کنه، میگیم نبودن معلول مستند به نبودن علت است. و به این ترتیب است که عقل به عدم علیت و معلولیت را هم نسبت میده، هزاء مال الوجود من ذلک، در مقابل اون علیت و معلولیتی که در وجود هست. فیقال عدم العلت علت لعدم المعلول، حیث یضیف العدم الى العله، اول میگیم عدم العله، به عدم مطلق علیت نسبت نمیدیم، عدم العله هست که میتونه موصوف بشه به علیت. پس یک عدم العله ای داریم و یک عدم المعلولی، در سایه این اضافه تمیز حاصل میشه، عدم علت غیر از عدم معلول است. ثم یبنا عدم المعلول على عدم العله، عدم معلول را مبتنی میکنیم، مستند میکنیم به عدم علت، میگیم چرا معلول وجود ندارد یا چرا عدم المعلول هست، به خاطر اینکه علت وجود ندارد، یعنی چون عدم العله ثابت است پس عدم المعلول ثابت می شود. کما کان یتوقف وجود المعلول علی وجود العله، اون جور رابطه‌ای که بین وجودین بود بین عدمین هم فرض می کنیم. و ذالک نوع من التجوز، یک مجازی است مبتنی بر یک حقیقتی. حقیقت مطلب عبارت است از رابطه‌ای که بین وجودین هست. حقیقته الاشاره الى ما بین الوجودین من التوقف، رابطه علیت و معلولیت متوقف بودن چیزی بر چیزی بین وجودین است. در سایه این یک رابطه علیت مجازی هم بین عدمین تصور می‌کنیم و به اونها هم علیت را نسبت می‌دهیم. و نظیر العدم المضاف العدم المقید به ای قید یقیده، گاهی عدم رو با یک قیدی تقییدش می‌کنیم، با این تقیید هم یک نوع تمایزی برای عدم پیدا میشه. کل عدم ذاتی و عدم زمانی و عدم ازلی، میگیم عدم زمانی غیر از عدم ذاتی است، اینم یه جور تمایزی است که برای عدم پیدا میشه. ففی جمیع ذلک یتصور مفهوم العدم، در همه این موارد اول مفهوم عدم رو تصور میکنیم. و یفرض له مصداق، برای این مفهوم یه مصداقی فرض میکنیم. علی حد سایر المفاهیم، مثل این که مفاهیم وجودی میگیم یه مصداقی دارن، برای عدم هم یه مصداقی فرض میکنیم. ثم یقید المفهوم فیتمیز المصداق، وقتی مثلا مفهوم انسان را میگیم تمایزی بین زید و عم در سایه این مفهوم پیدا نمیشه، اما وقتی گفتیم انسان سفید از انسان سیاه تمیز پیدا میکنه، با وصفی تمیز پیدا میکنه. اینجا هم عدم، عدم زمانی با عدم ازلی یا عدم ذاتی در سایه این وصف تمیزی براشون پیدا میشه. ثم یحکم علی المصداق علی ما له من الثبوت المفروض، برای مصداق عدم اون ثبوتی که فرض کردیم ملاک یک احکامی میشه که طبعا اون احکام هم احکام مجازی و فرضی خواهد بود. بما یقتضیه من الحکم که اعتبار عدم العدم، در اینجا اشاره میکنن به یک نکته دیگری و اون اینه که وقتی برای عدم یه مصداقی فرض کردیم، البته این فرض فرض پوچ نیست، عرض کردم چگونه ما فرض میکنیم برای عدم ثبوتی را، دو تا وجود محدود هستند، اینا را با هم مقایسه میکنیم، میگیم یکی واجد دیگری نیست. ملاک این که ما برای عدم ثبوتی فرض میکنیم مالا اینه که یک وجود دیگری هست که میتواند مصداق اون عدم مفروض واقع بشه، یعنی مصداق بلعرزش، مصداق به ذاتش همون عدم فرضی است که منطبق می شود برای وجود. اگه هیچ وجودی نباشد فرضی نمی شه برای عدم خاصی فرض مصداق کرد. خب پس ما یک عدم زیدی به این صورت تصور می کنیم و یک مصداقی هم براش فرض می کنیم که این مصداق بالعرض منطبق می شود بر وجود امر. وقتی یک مصداقی برای عدم فرض کردیم میتونیم بیاییم نفی کنیم این مصداق را، چون هر چیزی یک نف ثبوتی داشته باشه میتونیم این ثبوت را سلب کنیم، فرض کنیم نباشد، یعنی عدم زید را از عدم امر انتزاع کردیم، پس برای عدم زید از وجود امر انتزاع کردیم، پس برای عدم زید یک مصداقی فرض شد، یعنی یه عدمی داریم در خارج که منطبق است بر وجود امر، با اون چیه؟ عدم زید است. حالا این عدم را سلب میکنیم چون ثبوتی براش فرض کرده بودیم، در ظرف همون ثبوت مفروض میتونیم سلب کنیم، بگیم سلب العدم، عدم العدم، هر چیز اعتباری یا هر چیز مجازی هم میشه سلبی مناسب خودش تصور کرد. با توجه به این مسئله میتونیم یک قضیه ای درست کنیم، بگیم عدم العدمه عدمان، عدم وجود عدم است، عدم عدم هم یه جور عدمی است، سلب کردیم دیگه عدم رو. پس ما دو جور عدم خواهیم داشت، یکی عدم الوجود، یکی هم عدم العدم. اونجایی که میگیم عدم العدم، اینم میشه یه نوعی از عدم. پس این قضیه رو میتونیم درست بکنیم، بگیم عدم العدمه عدمون یا نوع من العدم. وقتی این قضیه رو به دست آوردیم یه معما پیدا میشه اینجا، با اون اینه که وقتی میگیم عدم العدم، موضوع قضیه ما عدم العدم است که تشکیل شده از یک مضاف و یک مضاف الیه. معنای عدم العدم سلب العدم است و سلب الشیء نقیزه، کما این که وقتی میگیم عدم الوجود یعنی سلب الوجود، میشه نقیز وجود. عدم العدم هم که میگیم یعنی سلب العدم، یعنی نقیز عدم میشه. پس رابطه بین این دوتا عدم رابطه نقیزه این است. این عدمی که موضوع قضیه ما هست نقیز عدم است، سلب العدم دیگه. از طرف دیگه هم بر همین نقیز عدم حمل میشه، میگیم عدم العدمه عدمون، اینم عدم است و لازمه حمل اتحاده، موضوع و محمول باید با هم متحد باشن. اگر چیزی نوعی از یک جنسی بود بین نوع و جنس اتحاد داره، هست. انسان نوعی از حیوان است، پس الانسانو حیوانون، میشه بهش حمل کرد حیوانیت رو، لازمه هم اتحاد است. در صورتی که لازمه اون اضافه که عدم العدم بود یعنی سلب العدم، لازمش تناقض و تقابل بود. متقابلین هیچ وقت با هم جمع نمیشن، اتحاد پیدا نمی کنن، سلب و ایجاب هیچ وقت با هم دیگه اتحاد پیدا نمی کنن. نمیشه بگن از سلب و ایجابون یا از ایجاب و سلبون، چون نقیزه این هستن. ولی میبینیم که عدم العدم با این که عدم نقیز اون عدم مضاف الیه هست، در این حال برش هم میشه عدمون، یعنی اجتماع متقابلین شده، هم سلب عدم است و هم خود عدم است، میشه معما. چطور میشه که نقیز شیء از مصادیق خود شیء بشه؟ این معما در کتابهای معقول به صورتهای مختلفی طرح شده که حالا به همه اون تقریرهایی که برای این معما کردن کاری ندارن. اون تقریری که ایشون اینجا می‌فرمایند اینه که ما برای یک وجودی عدمی رو در نظر گرفتیم، عدم مضافی، عدم زید مثلا، و برای این عدم یک ثبوتی فرض کردیم. به چه جهت؟ برای اینکه یک وجود محدود دیگری هست که میتواند مصداق بالعرض این عدم واقع بشه. این مصحح این فرض بود. بعد میاییم اینا سلب میکنیم، میگیم حالا این ثبوتی که فرض کردیم برای عدم سلبش میکنیم، سلبش رو فرض میکنیم و این سلب میشه نقیز اون ثبوتی که برای عدم فرض کرده بودیم. و بر همین سلبی که نقیز اون عدم مفروض است عدم رو هم میکنیم، میگیم عدم العدمه عدمون یا نوع من العدم. این تقریر معماست اونطوری که ایشون اینجا بیان فرمود. اما حلش چیه؟ حلش به این است که ما وقتی مفهوم عدم را محمول قرار میدیم، میگیم عدم العدم عدمون نوع من العدم، اون چه محمول است در اینجا مفهوم العدم، یا وقتی میگیم نوع من العدم، نوع نوعیت از عدم، یه معنای منطقی است، از معقولات ثانیه منطقیه که در ذهن تحقق پیدا میکنه. اما اون عدمی که موضوع هست، منظور مصداق عدم است، چون نقیزین در وجود خارجی لحاظ میشه نه در مفهوم. فرض کنید انسان و لا انسان، انسان خارجی نقیزش لا انسان است. وقتی میخوام بگیم که سلب میکنیم عدم را، اون عدم مفروض را، یا در جای دیگه میگیم سلب میکنیم وجود را از زید، وجود خارجی را سلب میکنیم، پس مصداق عدم در طرف موضوع، منظور از عدم در طرف موضوع مصداق العدم است، و در طرف محمول مفهوم العدم است. لحاظ تناقضی که بین مضاف و مضاف الیه شده به لحاظ مصداق خارجی است، لحاظ اتحادی که با محمول شده اون اتحادی است که بین مفهوم هست و در ذهن تحقق پیدا میکنه. پس مصداق عدم العدم یحمل علیه مفهوم العدم، و این منافات نداره به این که بین عدمی که در مضاف است و عدمی که مضاف الیه هست تناقض وجود داشته باشه، نقیزه این باشن با هم دیگه، مثل این که بین خیلی از متقابلین یه متقابل دیگری هم میشه، مثلا ضدین. ضدین در خارج چی هم؟ امران وجودیان کذا، بین هما غایت الخلاف. بعد میگیم بین ضد و ضد تزایف است، تزایف بین مفهوم ضد و ضد است، اما تضاد بین چیه؟ بین مصداق ضد و ضد است. سیاهی و سفیدی خارجی با هم چی دارن؟ تضاد دارن. اما مفهوم ضد و ضد با هم چی دارن؟ تزایف دارن. مثل اخوان میمونن که این برادر اون کسی است که اون برادر اوست، این ضد اون چیزی است که اون ضد این است. این منافات نداره به این که در واقع مصداق ضدین که سیاه و سفیدی خارجی باشه بینشون ضدیت است، تضاد است، اما بین مفهومین چی میشه؟ تزایف میشه. این هم یه همچه چیزیست، بین مصداق عدم العدم با مصداق عدم تناقض است، این سلب اون یکیست. اما مفهوم العدم رو که میخوام برش هم بکنیم، این منافات نداره که یک جامعی باشه که شامل او هم بشه لحاظ مفهوم. پس تناقضشون به لحاظ مصداق است و اندراج عدم تحت عدم کلی به لحاظ مفهوم است، این با هم منافاتی نداره. خب بعد از این که ما یک ثبوتی برای عدم فرض کردیم، اون ثبوت مفروض را میتونیم سلب کنیم، یعنی حکم کنیم بهش به عدم العدم، که اعتبار عدم العدم قبال العدم، نظیر اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود. چطور میگیم عدم الوجود؟ اینجا میگیم عدم العدم. این کارم را میتونیم بکنیم. وقتی این کار کردیم، اون وقت لازمش این است که بتونیم بگیم عدم العدمه عدمون. اون وقت اشکال پیش میاد که چگونه عدم العدمه از اون لحاظ که سلب عدم هست میشه نقیزین و نباید با هم جمع بشن، ان نقیزان لا اجتماع. و به لحاظ این که مصداق عدم هست و عدم بهش حمل میشه، میگه عدم العدمه عدمون، نوعی از عدم هست، باید با عدم اتحاد داشته باشه. پس هم این عدم جمع میشه با عدم و حمل میشه برش عدم، و هم نقیز او هست و باید سلب کنه اون را. این چگونه باید نارو جمع کرد؟ و به ذالک یندفع الاشکال فی اعتبار عدم العدم، به ان العدم المضاف الی العدم نوع من العدم. اشکال به این صورته، میگن این عدمی را که اضافه کردید به یک عدمی، این خودش میشه نوع من العدم. و هو بما انه رافع للعدم المضاف الی یقابله. از طرف دیگه عدم العدم یعنی رفع العدم، پس موضوع قضیه ما رفع میکند عدم را، سلب اون عدم هست. اقتضای این سلب این است که بینشون تناقض باشه، با هم اجتماع نداشته باشن. و از اون جهت که رفع عدم مضاف الیه میکند، عدم العدم، یه مضاف داریم یه مضاف الیه، یکم محمول، عدم العدم عدمون. از اون جهتی که عدم اضافه شده به عدم، یعنی سلب العدم المضاف الیه، مضاف الیه را سلب میکنه. مثل اینکه میگفتیم عدم الوجود سلب وجود نمیکرد، حالا عدم العدم که میگیم یعنی سلب العدم. از این لحاظ بین مضاف و مضاف الیه باید چی باشه؟ تناقض باشه. نقیزه این هستن این دوتا، سلب و شی نقیزو. از اون جهت که عدم برش هم میشود، باید با هم میگیم عدم العدمه عدمان، باید این مضاف با عدم اتحاد داشته باشه. تا اتحاد نداشته باشه هم صحیح نیست. پس بما این که عدم، عدم مضاف، مضاف به عدم نوعی از عدم است، باید مندرج باشه تحت عدم. و بما این که رافع عدمی است که مضاف الیهش باشه، مقابل باید باشه با عدم، تقابل التناقض. و نوعیت و تقابل با هم جمع نمیشه، نمیشه بگن نقیض و شیء نوع منه. سلب زید میتونیم بگیم اینم نوعی زید است، سلب انسان میتونیم بگیم نوعی انسان است، سلب الحیوان میتونیم بگیم نوعی حیوان است. نمیشه بگن نقیض که مندرج تحت نقیض دیگه واقع نمیشه، حالا که نوعیت اقتضا میکنه که نوع تحت جنسش مندرج بشه. پس اقتضای عدم العدم که اضافه شده عدم به عدم این است که نباید مضاف در مضاف الیه مندرج باشد. و حالا که همین عدم العدم ها میگیم عدمان، یعنی محمول برش هم میشه، یعنی موضوع مندرج از تحت محمول. و نوعیت و تقابل اینا با هم جمع نمیشن، یه چیزی یا باید نقیض چیزی باشد، مقابل چیزی باشه، و یا باید نوعی از او باشه. نمیشه هم نقیضش باشه و هم نوعی از او باشه. اما در قضیه عدم العدم هم عدمی که مضاف قرار گرفته نقیض عدم است، برای اینکه اضافه شده به عدم، سلب اوست، یعنی عدم العدم. از طرف هم باید مندرج باشه تحت عدم، برای اینکه عدمو برش هم میکنیم، میگیم عدم العدم عدمون یا نوع من العدم. این معماست. وجه الاندفاع کما افاده او صدر المتعلین، این مطلب را ایشون بیان کرده و در بیان صدر المتعلین به خصوص روی همین نکته تکیه شده که وقتی ما میگیم عدم العدم نوع من العدم، این یک قضیه منطقی است، از معقولات ثانیه منطقی است، برای اینکه نوع از مفاهیمات، از مفاهیم منطقی است، عروضش در ذهن است، اتصافش هم در ذهن. بخلاف لحاظ تقابل که عدم العدم میگیم سلب العدم است و نقیض عدمه، اون به لحاظ وجود خارجی است. نقیض و شیء سلبه یعنی در خارج، نه از لحاظ معقول ثانی منطقی، به عنوان قضیه منطقی مطرح نمی کنیم. پس دو لحاظ است، اینه که اجتماعش اشکال نداره. وجه الاندفاع کما افاده و سر المتعلهین امن الجهته مختلفون، یعنی اونجایی که میگیم عدم العدم سلب للعدم و نقیض للعدم به لحاظ مصداق است، اونجایی که میگیم عدم العدم عدمون یعنی مفهوم عدم بر او هم میشود، به یک جهت دیگری است. وجه الاندفاع ان الجهته مختلفون، فعدم العدم بما انه مفهوم اخص من مطلق العدم مأخوذ فیه العدم، چون وقتی مطلق شد مطلق در ضمن مقید مأخوذه، به این لحاظ میشه نوع من العدم. یعنی میتونیم بگیم العدم و قسمان، عدم للوجود و عدم للعدم. یعنی مفهوم عدم را ما دو جور لحاظ میتونیم بکنیم، عدم الوجود و عدم العدم. و بما ان للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا، اون مضاف الیه که میگیم عدم العدم، اون عدم مضاف الیه یک ثبوتی براش فرض کرده بودیم که حالا میخوایم سلبش کنیم، از اون جهتی که اون مضاف الیه ثبوت مفروضی دارد، ثبوت در کجا؟ در خارج فرض کردیم، فرض کردیم برای عدم یک مصداق خارجی، البته مصداق حقیقی نداره، مصداق مفروض است. اما مصداق مفروض که معنیش مفهوم نیست، یعنی مصداق مفروضون. از اون جهت که این عدم یک ثبوت مفروضی دارد، یعنی یه مصداقی براش فرض کردیم در خارج که رفع می کند او را، این عدم مضاف میگیم سلب و هذا العدم ثابت. از این جهت این میشه رفع النقیض، رابطه بین این دوتا میشه رابطه تناقض. رفع النقیض للنقیض یقابله العدم المضاف، به این لحاظ عدم مضاف با عدم مضاف الیه با هم میشه رابطه شون رابطه نقیضین و تقابل هست بینشون. پس عدم العدم با خود اون عدمی که مضاف الیهش هست، یعنی مصداق عدم مفروض در خارج، با هم تناقض دارن. اما عدم العدم با مفهوم العدم تناقض ندارن، مطلق و مقیدن. و به مثل ذلك یندفع ما اورد علی قولهم. از اینجا که یک معمایی حل شد و دیدیم که ملاک این معما، اشکالی که در این معما بود، خلط بین مفهوم و مصداق بود. مصداق عدم العدم مصداق عدم بود که با عدم العدم تناقض داشت، اما مفهوم عدم با عدم العدم تناقض نداشت. از اینجا ایشون گریز میزنند به یه سلسله دیگه از معماهایی که با همین مطلب حل میشه، یعنی فرق گذاشتن بین مصداق و محمول و مفهوم. یکی از اونها باز مربوط به عدمه. میگن المعدوم المطلق لا یخبر عنه. خب در اینجا ما یه قضیه ای داریم، المعدوم المطلق لا یخبر عنه. از طرفی نگاه میکنیم ببینیم خود این قضیه خبر است، خود این قضیه موضوع محموله. موضوع چیه؟ معدوم. خبرش چیه؟ محمولش چیه؟ لا یخبر عنه. اگه اون قضیه راست است که المعدوم المطلق لا یخبر عنه، پس خود این قضیه باید دروغ باشه. یعنی یلزم من صدقه کذبه. اگر واقعا معدوم المطلق نمیشه ازش خبر داد، پس چطور شما اینجا تو قضیه قرار دادید این را، میگید المعدوم المطلق لا یخبر عنه، خبری ازش دادید، یه قضیه درست کردید موضوعش معدوم مطلقه. اینا را از که فرنگی ها میگن پارادوکس، معماییست. یا باید یه قضیه صادق باشه یا کاذب. اگر صادق است از صدقش لازم میاد کذب خودش. در اصول هم چیزایی مطرح میکنن، کل خبری کاذب، این لازم میاد از صدقش کذب خودش، یا کل خبری، بله کل خبری کاذب. این هم یه همچه چیزیست، المعدوم المطلق لا یخبر عنه. اگه این واقعا درسته، خود این قضیه باید کاذب باشه. جوابش به همینه که ما وقتی میگیم معدوم المطلق لا یخبر عنه، موضوع قضیه ما ما هو بالحمل شایع معدوم مطلقون هست. معدوم مطلقی که حمل خبر ازش داده نمیشه، یعنی نیستی محض خارجی که اصلا مصداق نداره. گفتیم نیستی محض، عدم مطلق، مصداق هم حتی براش فرض نمیشه کرد، چون وجود داریم. اگه نیستی محض باشه هیچ وجودی نباید باشه. وقتی میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عنه، یعنی نیستی محض نداریم تا خبری ازش بدیم، یعنی مصداق ندارد معدوم مطلق. پس مصداق معدوم و مطلق است که لا یخبر عن، یعنی ما هو بالحمل شایع معدوم و مطلقون. اما خود این قضیه البعد و المطلقی که اینجا موضوع است، مفهوم معدوم و مطلق است، یعنی ما هو بالحمل الاولی معدوم و مطلق. پس ما هو بالحمل الاولی معدوم و مطلقون اون یک مفهومی است که در ذهنم ثبوت داره. این مفهوم الان در ذهن من هست و این مصحح این است که چنین قضیه‌ای ساخته بشه، بگم المعدوم المطلق لا یخبر عن. اما اونی که خبر داده نمیشه ازش، منظور مصداق معدوم مطلقه، یعنی معدوم مطلق در خارج. چنین چیزی نداریم، معدوم مطلق نیست در خارج تو ازش خبر داده بشه. پس هم این قضیه صادق است و هم از صدقش کز به خودش لازم نمیاد. به مثل ذالک یم دفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلقا لا یخبر عن به ان القضیت تناقض نفسها. چه اشکالی شده؟ این به ان متعلق به اورده هست، ایراد اینه، ایراد این است که این قضیه مناقض خودش هست، از صدقش کز به خودش لازم میاد. چطور؟ بیان این مناقضه، فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق. معنای این قضیه این است که نمیشه خبر داد و هذا بعینه خبرون، با اینکه خود این قضیه خبری است از معدوم المطلق. خب این ایراد جوابش چیه؟ یندفع بأن المعدوم المطلق بما انه بطلان محض فی الواقع لا خبر عنه. یعنی وقتی میگیم معدوم مطلق خبر داده نمیشه ازش، منظور ما از اون معدوم مطلق مصداق معدوم مطلقه که مصداق ندارد، حتی مصداق فرضی. لا خبر عنه یعنی هیچی نیست. و بما ان لمفهومه ثبوتا ذهنیاً، وقتی ما مفهومش رو تصور کردیم، این مفهوم یه ثبوتی پیدا میکنه در ذهن، اون وقت به این لحاظ یخبر عن به انه لا یخبر عن، لا یخبر عن را میتونیم خبر قرار بدیم برای این مفهومی که در ذهن ما ثبوت داره. فالجهتان مختلفتان. و به تعبیر آخر المعدوم المطلق و بالحمل شایع، معدوم مطلق به حمل شایع یعنی مصداق معدوم مطلق، این لا یخبر عن. معدوم مطلق به حمل اولی یعنی مفهوم معدوم مطلق، این یخبر عن به انه لا یخبر عن. توجه دارید که این قید بالحمل الاولی مال موضوع قضیه است، یعنی معدوم به حمل الاولی. معدوم به حمل اولی چیه؟ یعنی مفهوم المعدوم. معدوم به حمل شایع، نه به حمل شایع یخبر عن. این بالحمل شایع متعلق به حمل الاولی، متعلق به ما بعد نیست. معدوم مطلق بالحمل الاولی که این بالحمل الاولی قید برای معدوم مطلق است. معدوم مطلق به حمل اولی یخبر عن و انه لا یخبر عن، یعنی مفهوم مطلق، مفهوم معدوم مطلق. عبارتشون در بدایه اینجا یه مقداری اضطراب داره که ظاهرا این عبارت اینجا صحیح است. و به مثل ما تقدم ایزن یندفع الشبهه عن عده من القضايا توهم التناقض. یه سلسله دیگه قضایایی هم هست که اینجا مربوط به عدم دیگه نمیشه، ولی چون اینجا راه حل را نشون دادن، اشاره به حل اون قضایا هم میفرمایند، گویی که اونا دیگه ربطی به عدم نداره. بعضیش البته که قولنا الجزئی جزئیان، الجزئی جزئیان یه قضیه است. آیا این صادق است یا صادق نیست؟ اگه جزئی جزئی باشه میگیم آیا هر جزئی جزئی است؟ خب بله هر جزئی جزئی است، پس جزئی کلی است. ولی گفتیم هر جزئی، چیزی که هر جزئی هر سرش در میاد میشه کلی، مثل وقتی میگیم کلا انسانه. پس چگونه میشه کلی جزئی باشه؟ الجزئی جزئیان و هو بعینه کلیون، یعنی موضوع قضیه ما کلی است. و اون که در قضیه اول گفتیم الجزئی جزئیان، لازمش تناقض، یعنی تناقض بالالتزام. وقتی گفتیم کلیون یعنی لیس به جزئیین، و اون که در قضیه اول گفتیم الجزئیو جزئیون. یا میگیم اجتماع النقیضین ممتنع اون، میگیم اجتماع النقیضین نمیشه، محال اجتماع النقیضین. بعد خود همین را که ما قضیه محمول قضیه قرار میدیم، میگیم اجتماع النقیضین ممتنع اون. این اجتماع النقیضین باید یه ثبوتی داشته باشه تا اینکه محمولی براش اثبات کنیم. ثبوتی داره یعنی ممکن الوجوده. پس از یک طرف امکان دارد برای اینکه یه ثبوتی دارد که موضوع این قضیه واقع شده، از یه طرف هم مفاد قضیه این است که اجتماع النقیضین ممتنع اون، اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. و حالا که در این قضیه موضوع باید یه ثبوتی داشته باشه تا موضوع قضیه واقع بشه. تقریب تناقض اینجا همینه که با مقتضای اجتماع النقیضین ممتنع اون، چون یک حکم ثبوتی کردیم ما، ممتنع اون حکم ثبوتی است، لسانش لسان ثبوت قضیه الان موجبه است یا سالبه، اجتماع النقیضین به حسب منطقه لسان منطقی قضیه موجبه است، قضیه موجبه باید موضوع داشته باشه، پس اجتماع النقیضین باید موجود داشته باشه، پس باید ممکن الوجود باشه، در صورتی که مفاد قضیه این است که ممتنع است، محال تحقق پیدا نمی‌کنه. حلش به همینه، اونی که موضوع این قضیه است و ثبوت داره مفهوم اجتماع النقیضین، یعنی ما هو بالحمل الاولی اجتماع النقیضین. و اما اونی که ممتنع است وجودش مصداق اجتماع النقیضینه، یعنی ما هو بالحمل شایع تناقضون. و همینطور از شیء ما ثابتون فی الذهن اولا ثابتون فی، میگیم شیء یا ثبوت ذهنی دارد یا ثبوت ذهنی ندارد. و همین را که ما داریم تصور میکنیم که چیزی ثبوت ذهنی ندارد، داریم در ذهن ثبوت میدیم بهش. همین لا ثابتون را که حمل میکنیم بر شیء، میگیم بعض اشیاء لا ثابت هستند در ذهن، یعنی ثبوت ذهنی ندارند. خود همین ثبوت ذهنی ندارن که الان ثبوت پیدا کرد در ذهن ما، پس لازمش تناقضه. حل همه اینها به اختلاف بین حمل شایع و حمل اولی است، یا به اعتبار دیگه فرق بین مفهوم و مصداق. در بعضی از قضایا موضوع مفهوم شیء است، در بعضی از قضایای دیگه موضوع مصداق اون شیء است. و لا ثابت فی الذهن ثابتون فی لانه معقول موجود به وجود ذهنی، پس لازمش تناقضه. حل همه اینها به فرق گذاشتن بین حمل اولی و حمل شایع است، فل جزئی و جزئیان بل حمل الاولی. اما وقتی میگیم الجزئی و کلیان، اونجا جزئی به حمل شایع میگیم کلیان. در عبارت ایشون اینجا که میفرمان بالحمل الاولی قید است برای قضیه، الجزئی و جزئیان بالحمل الاولی، یعنی این قضیه حمل اولی است، به خلاف اونجاها که میگفتن قید را بعد از موضوع ذکر میکردن، میگفتن اجتماع النقیضین بالحمل الاولی ممکن است، یعنی مفهومش موجود است از این. اینجا قضیه که میفرمان الجزئی و جزئیان بل حمل الاولی، یعنی خود این قضیه حمل اولی است. ولی وقتی میگیم الجزئی و کلیان، این حمل شایع است، چون اختلاف داره دوتا مفهوم. در حمل اولی باید موضوع و مفهوم از نظر موضوع و محمول از نظر مفهوم باید متحد باشن، مثل الجزئی جزئیان. ولی وقتی گفتیم الجزئی کلیان، این حمل چیه؟ حمل شایع است. ولی الجزئی کلیون صادقون علا کثیرین، این قضیه صحیح است بالحمل شایع، چون مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است. اجتماع النقیضین ممکنان بالحمل الاولی، این مطلب این عبارت باید توجیه بشه، چون اگر خود این عین این عبارت رو میخوان بگن، این حمل اولی نیست، ممکنان مفهومش با اجتماع النقیضین یکی نیست، اینجا منظور شما از بلحمل الاولی یعنی اجتماع و نقیزه این بلحمل الاولی ممکنه. اینجا بلحمل الاولی قید موضوع است نه قید قضیه. ملاحظه می فرمایید مفهوم ممکن با مفهوم اجتماع و نقیزه که یکی نیست. ممتنع اون بالحمل شایع یعنی باز اجتماع و نقیزه این بالحمل شایع ممتنع اون، یعنی مصداق اجتماع و نقیزه این در خارج ممتنع است. الا ثابت و فزن لا ثابتون فی بالحمل الاولی، باز این قید قضیه است. ثابتون فی بالحمل شایع یعنی الا ثابت بالحمل شایع ثابتون فزن، چیزی که در خارج ثبوت ندارد ثبوت ذهنی دارد. پس موضوع قضیه لا ثابت فی الخارج است، یعنی ما هو بالحمل شایع لا ثابتون، باز اینجا بالحمل شایع قید موضوع است. این دقت ها رو باید کاملا بکنید تا اینکه خلط براتون واقع نشه. بعضی جاها قید برای قضیه است، بعضی جاها قید برای موضوعه. ملاکش هم روشنه، اونجایی که مفهوم و موضوع و محمول یه مفهوم هستن، این حمل اولی قید موضوع است، قید قضیه است. اونجایی که موضوع و محمول با هم تفاوت دارن، اونجا بالحمل الاولی دیگه قید قضیه نمیشه، قید میشه برای موضوع. بله ظاهرم دیگه وقت نیست که بحث بعدی بشه. صلی الله علیه و آله.